با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم چهارشنبه است، 17 از ماه آوریل. خب در روزهای چهارشنبه هم همونطور که مطلع هستید خدمت شما هستیم و در ابتدا یه قطعه ادبی خدمت شما میخوانیم. اینها بیشتر به جهت معرفی کتاب و توجه دادن بچه های داخل ایران، کسانی که میشنوند که وضعیت نچنان است که ملا و آخوند میگوید و حقیقت نه آن است که ملا و آخوند میگوید. آخوند و ملا در تاریخ، چه مسیحی چه نمیدونم شیعهش غیره، اینا جز دروغ و اراجیف چیزی نداشتن و امروز هم که این گروه بر سر کار هستن و این دنیا در واقع این حکومت مثل کاروان سراست، این میاد اون میره، این میاد اون میره، اینا هم خواهند رفت و یک خاطره ننگینی از اینها بر صفحه تاریخ ایران نخواهد. از جمله کارهایی که میکنن نفی و انکار اونچه ایرانی است، از فرهنگ ایران زمین، از روزگار باستان، از روزگار قدیم، هرچه هست، اینها مشغولن به در واقع تزریق کردن حرفای جعفر صادق و از میکنم همین اراجیف و اباطیلی که در دست اینا هست. خب بنابراین ما اینجا سعی میکنیم شاهنامه رو معرفی کنیم و کردیم، و سعدی و حافظ و سایر بزرگان این سرزمین، پدران نامبردار ما، پدران فاضل ما، کسانی که این فرهنگ رو ساختن و به ما دادن. خب اجازه بدید که یک داستان کوتاه از یک شکارچی بخوانم که جانش رو از دست داد و یک گرگ طمعکار که چه بلایی به روز خودش آورد. طمع معمولا خوب نیست. میگوید مرد گفت، از کتاب کله و دمنه، تصحیح مرحوم گرکانی، مرد گفت صیادی به شکار رفت، آهوی بیفکند و برگرفت که سوی خانه روان گردد. یک آهوی رو بیفکند، یعنی در واقع اینجا شاید مقصودش تیر و کمان هست، آهو بیفکند و برگرفت که بر منزل. ناگاه خوکی بر او حمله کرد و مرد تیر انداخت و بر مقتل خوک زد. مقتل یعنی جای قتل، اینجا مقتل یعنی جای حساس خوک، اون جایی که وقتی میخورد کشته میشه. خوکم افتاد و خوک اندرون میان او را هم زخمی زده، هر دو بر جای سرد شدن. خوک زمینی که تیر خورده بود، منظورش از خوک اینجا گرازه، در واقع گراز وحشیه، نه خوکی که ارز کنم که پرورش میدن برای غذا و اینا، که اندارو دندونهای شگفتنگیز از دو طرف بیرون آمده و خیلی خیلی خطرناک است روبرو شدن با گراز. میگه اونم یک زخم میزد و هر دو بر جای سرد شدن. یعنی حالا ما آهو رو داریم که زبون بسته کشته شده، خوک رو داریم که گراز رو داریم که مرد تیر زده، خود آدم هم مرده، انسان نفری اونجا افتاده. این زل سلطان الان پسر بزرگ ناصرالدین شاه، این کارش شکار بوده، صبح تا شب اینا به کشتن حیوانات ایران زمین مشغول بوده. یک بار میره و در شمال و در اونجا میگوید من تیر انداختم و گراز به زمین افتاد. تو کتاب تاریخ مسعودی، یه کتاب نوشته تاریخ مسعودی، و وقتی که من تاخت کردم و رد شدم، تیر انداختم، برگشتم، دیدم خوک بلند شده حمله کرد و ضمن که تیر خورده بود، با دندان از اونجایی که تنگ اسب بسته میشه درید تا اون پایان و اما اشا اسب رو ریخت و اسب ما هم در هم غلطیدیم. حالا خوک از این بر رفت، ما افتادیم و میخوام پام از زیر شکم اسب بیرون بیارم، نمیتوانم. و به هر حال به هر کیفیتی بود ما نجات پیدا کردیم، رفتیم پشت درخت، اما خوک حمله کرد، فلان کس یکی از بزرگان شما سواره رسید و خوک رو در واقع کشت و جان من رو جان. کاش کشته بودیم مردک رو هم باری. این داستان خوک رو خواستم اشارتی کرد. خب پس حالا سه نفر اونجا افتاده، سه تا لاشه افتاده، یک گرگی میاد، بله، هر دو بر جای سرد شدن، یعنی هر دو چون مردن. گرگی گرسنه اونجا رسید، چون مرد و آهو خوب بدید، شاد گشت و به خسب و نعمت سقط افزود. به خسب و نعمت سقط افزود یعنی دیگه اطمینان کلی حاصل کرد از این همه نعمتی که اونجا بود برای گرگ گرسنه، از آهو و خوک بهتر دیگه چه، حالا آدم هم اونجاست در واقع، خب برای گرگ گرسنه که فرق نمی کنه. دید عجب نعمتی، عجب وضعیتی شد، عجب خان گستردهی اینجا فراهم شده براش، سقط مطمئن شد، خیلی پشتگرم شد، اطمینانش زیاد شد به اینکه وضعش خوب شد. خیلی خوب، نکته اینجاست. با خود گفت هنگام مراقبت و وقت فرصت است و روز جمع ذخیره. گفت وقتش اینا رو پسنداز کنیم برای روز مبادا. ذخیره چه اگر اهمال نمایم، از حزم و احتیاط دور باشد و به نادانی و قفلت منسوب گردم و به مصلحت حال و محال اون لایق‌تر که امروز به زه کمان بگذرانم. حالا ببینید آدم صفی، تمعکار، یعنی تمعکار دیگه، چه تمعکار اینها، گفت که امروز این زه کمان این تیرانداز من امروز میخورم، چون زه جنسش از روده است و هیچی هم بهتر از این زه نیست. ما زه رو امروز ببندیم به تار مثلا، به خاطر این مقاومتی زیاده، صدای خوبی هم میده، پلاستیکی میبندن به این تارا، صدای ساز رو خشک میکنه. زه باید باشه، روده خیلی خیلی محکمه، اینو در واقع در کمان که میساختن در روزگار قدیم زه تاب دیده بود که بی اندازه مقاوم بود. خب زه کمانی میخورن، اینم از جنس روده است دیگه، حالا کمان زیاد. خب به زه کمان بگذرانم و این گوشت های تازه را در کنجی برم و از برای مهنت ایام گنجی سازم و چندان که آغاز خوردن زه کمان کرد، گوشت های کمان به دور رسید. گوشت های کمان به دور رسید، کمان رو خم می کردن، بله خم می کردن به نیروی زیاد. الان هم همینطوره، در واقع کمان میخواییم بخریم، میگن 30 پوندی میخواییم، 40 پوندی میخواییم، 80 پوندی میخواییم، بسی که به نیروی بازوی طرف داره که یک سر کمان رو میذاره زمین، پاشو میذاره جلوش، خم میکنه که زه رو بندازه. وقتی زه میندازه یک پتانسیل خیلی زیادی تو قوس کمان جمع میشه، مقدار زیادی انرژی که وقتی شما اینو میکشی به هم نزدیکتر میشن به گوش کمان، دو زاغ کمان، و بعد تیر رو که رها میکنی باز میشه اون پتانسیل هم. بنابراین انرژی زیادی در زه هست. دو گوش کمان به اون رسید یعنی که زه پاره شد و این دو طرف کمان برد تو سر صورت این بابا رو کشت، به اون رسید و سرد شد و آقا گرگه مرد. و این مثل بدون آوردم تا بدانی که ارس نمودن و جمع و ادخار نامبارک، ادخار یعنی ذخیره کردن مال و عاقبتی وخیم داره. ما آدم داریم به بلیز نشین، 8 منزل داره اونجا، چند میلیونم به حساب میاد، این پول عمر میکنه به حساب این اون، منزل هم به حساب این به نام این اون، میره $300 بگیره از دولت. بله بسیارن این برادران ایرانی ما، به بلیز نشین. بله و بعد دولت هم میفهمه یکی از همین ها یک منزل راستن هم گرگه یه منزل نمیدونم چند میلیون داشتی میکنه برای پسرش، بچه هم اینجا بزرگ شده بود دیگه، اون مراتب پدری و فرزندی که در ایران هست معمولا اینجا نیست. و میرفته 500-600 داره از دولت میگرفته، یه روز ببینه چمدونش پشت دره، تعجب میکنه در میزنه، چه در بانه کنه، میگه برو برو تو بکن پیر من، تو همونقدر 600 دلار بسته نیچی. خلاصه اینها حکمت است و عبرت است. خب یه روز هم صحبت بکردیم با آقای چالنگی و عرض میکنم که یک مناظره بود در باب مسائلی که مثل برنامه شم امروز بحث شده، من فکر کردم یک هفته طول بکشه مثل سابق، ولی به هر حال خب برگردیم سر مطلب. در یک جلسه من خدمت شما عرض کردم که ما اینجا در باب علوم صحبت کردیم، گفتیم که اینجا الهیات هست، بله، در میان فلسفه هست، این سو علم هست، بله، علم. الهیات یعنی چی؟ الهیات یعنی تیالوجی، به قول آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها تیالوجی، یعنی مذهب شناسی، یعنی کار این الهیات این است که در باب وحی و غیب و فقه و عرض کنم که معجزات و این حرفا صحبت کنه. بله، تیالوجی. این تیالوجی یک چیز منقوله، از علوم در عقلی نیست، این یک پدیده منقولی است، شما هر چی دلتون بخواد میتوانید بگویید به نام در واقع تفسیر و به نام تأویل و تحویل بدهید. و میخوام اینجا عرض کنم که این ضرب المثل ایرانی که میگوید که بیهوده سخن بدین درازی نبود، اتفاقا سخن بیهوده است که درازه، سخن بیهوده است که دراز میشه و بسیار گو میگوین چیز دوست میگن مکسارو مهزار، بسیار گو یا به گوست، عرب میگوید ان خیر الکلام قل و دل، یعنی چی؟ یعنی که بهترین کلام اون است که کوتاه باشد و مستدل. آقا می نشیند تفسیر قرآن میکنه 27 جلد، آقای طباطبایی 27 جلد چی میگی مرد حساب؟ اگه هر بندش 1.5-2 کیلو باشه میشه 53-54 کیلو، در حالی که همه روایای خیام روی یک دست خرقه کاغذ که نوشته میشود که بذارش روی ترازو بکنم 2-3 گرم کاغذ کافیست. بله، علم هم بیانش کوتاهه، یعنی ما قطعی تر از علم دیگه نداریم، شما همه در واقع قوانین نیوتن و اینشتین اینا رو به کاغذ بنویسید چند صفحه بیشتر نیست، مطالب اصلی چند صفحه بیشتر نیست، اینا این یاوه‌گوییست و مطلب منقوله، منقول. و ادبیات هم جزء در واقع نقلی هاست دیگه، نه؟ و هر کسی میتواند برای خودش تاریخ نویسی هم همینطور منقوله، البته قرن 18 به این سو یک صفحه علمی گرفته تاریخ نویسی، مثل قدیم نیست و این تاریخ های قدیم سرهم میکردن و مینوشتن و اینها، و دست طرف بازه. مثلا فرض کنید که آقای دیک دیویس آمده رستم بزرگ رو که این بزرگترین پهلوان تاریخ رو امریکت باز رو حق باز معرفی کرد، یعنی به انواع مغالطات پنهان کردن دلیل این آقا دوچار شده و پشت هماندازی هر چی دلش خواسته بردش چیز کرده سرهم کرده و فرستاده به یک مجله روزنامه در ایران و اونها هم چاپ کردن. و و یک آدمی نمیده این رو بخواند ببیند که آقا چه میزان مخالطه در این هست، چه اشتباهاتی در این هست، چه در استحلال ایست که این آقا کرده و اینا و معقول دیگه. این در امر دینشناسی، دینشناسی و تیالوجی و این داستان ها همچنان حاکم بود. هر کسی هم به کار خودش مشغول بود. یعنی هر کسی که صاحب دینی بود جزمیتش بر این بود که این دیگه دین بر حق الهی است و دیگه بالاتر از این نیست. حزب ما بهترین احزاب است، توفیق می نوشت، هر که باور نمی کند گاب است. کسی نیست که در جهان که بگوید که دین همسایمون خیلی بهتر از دین ماست. اگه این طور بخون میره دین اون رو میگه و این یک امر فردی و شخصی است و هیچ حقیقتی عرض کردم که در این الهیات وجود نداشته و هیچ نصیب بشر نشده. از الهیات چیزی در نیامده که به درد زندگی انسانی بود. نهایت این که آدم های خوبی که گرایش های دینی دارن ممکنه مؤمنین باشن، آدم خوبی باشن، من باری به حرفا ندارم، ولی نه این که هر چیز اونجا آمده حقیقت و حقیقت دست این گروه دینی است و دست اون گروه دینی است. و مولانا راست گفت، درست گفت، گفت هندیان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد. بله، این یکی از مهمترین سخنانی است که مولانا گفته در این داستان موسی و شبان، که آقا واسطه نمیخواد خدا، تو چی میگی رافتادی داد میزنی سر این چوپان، بذار عشقش بکنه، بذار در حال خودش باشه. داره به من میگه که عرض کنم که بوزای من فدای تو بیا من سرت شونه کنم، شپشاتو بکشم، نمیدونم چارباتو بدوزم، اینا خدای این اندازه است، اینقدر فهمیده، ما قبول میکنیم، اشکالی نداره، دینش اینه. تو چما برداشتی افتادی دنبال این که گند کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را جنده کرد. این چه حرفیست میزنی آقا؟ بش هر کسی اصطلاحی داره، هر کسی به اندازه عقلش میفهمه، هر کسی یه نوع خدا رو میپرسته. شما بر این اشارش یک سره به پیغمبر اسلام بوده، نه موسی. موسی که از این کارا نمیکرد، اونچه از ویراث موسی آمده، یعنی موسی پیغمبر یه کاره نبود که بسید دنبال کسی شما برداره کسی دینت عوض کن، چه دینی تو داری گن زدی، همچی چیزی نداری. بنابراین اشارهش به این سوه منطقه دیگه در اون دنیا غلیظ مسلمانی قرن هشتم مولانا نمیتونه حرف بزنه، میگه به موسا به یکی هم دیگه، چون موسا مطابق اسطوره کلیم الله است، یعنی مورد سخن خدا قرار میگیرد. قرده که موسی حرفاشو بزنه، خدا حرفاشو بزنه، غیر مستقیم باشه و یک داستان فوق‌العاده‌ای ساخته مولانا از این داستان. این مربوط میشه به دوران پختگی ذهن مولانا جلال الدین. میبینید که مرد ملایی بود، مرد آخوندی بود و بعد دیگه به اینجا باری. حالا هر کسی دین خودش، هیچ کس هم حق این ندارد که بگوید که دین تو بسید دین من خوب است و اینها، اما این هیچ کدام حقیقتی در اینها نیست که فکر پرد کنیم که ما داروی سرطان کشف کنیم یا نمیدونم این داستان ها که از آسمان ریسمان میگوییم حقیقت داشته باشد یا کسی وحی از خدا آورده باشد، کتاب نویسی بشه بعد بالای ابراتون وکیوم و برفستن برای کسی، اینا نیست. اینا دیگه واقعا مایه خنده است. این داستان هایی که به درد کنار تخت بچه های امروز هم دیگه نمیخوره، کسی اینا رو نمیپذیره. آقا این سنت کهن دیگه برای امروز نیست، حتی 1400 سال پیش به درد امروز نمیخوره، مال امروز نیست. قوانین 1400 سال پیش به درد امروز نمیخوره، آقا نمیخوره. اینا مطابق با شرایط و احوال خودشون بوده. آقا روز به روز قانون داره توی مملکت تغییر میکنه، یعنی متناسب با جریان روز و پیشرفت تکنولوژی و شرایط عمومی حیات انسان باید قانون وضع بشه. بله، اون زمانی که هایوی نبوده که قانون رانندگی نبوده. چرا؟ چون ماشین نبوده. بله، قوانین رانندگی اومده و بعد ماشیناتی بهتر شده، قوانین تغییر کرده و متناسب با چیز روز آدم های متمدن جمع متعادل پیش بره. برای این الهیات چیزی ازش حاصل نشده، بایستی کلن محترم هم داشت به جهتی که این از سنن انسانی بوده و هست و احترام کرد. آدم دینی هم همونقدر محترم این بقیه آدم ها، منتها اینها رو نمیشود در واقع در جریان اصلی جامعه و سرنوشت انسان دخیل دار. این حرفا که در ایران ما امروز بگوین که آقا هر کسی فلان کرد هشت شطور ازش بگیر، 75 شطور ازش بگیر، شطور از کجا بیاره؟ اصلا زندگی دیگه شطوری نیست. این زندگی شطوری ما 1400 سال پیش عربستان بوده. و میخوام خدمت شما عرض کنم که وقتی که دوران قرن 17 به سر آمد و اون بزرگان که ما از اونها بسیار یاد کردیم، اینها انقلاب کبیر فرانسه که شد، اونجا به وضوح گفتن آقا ما این حرفا رو قبول نداریم و این خدا رو هم قبول نداریم. اون چه بر هر چیز دیگر برتری دارد خرد انسانی است، خرد انسانی است. و گفتن چیزی را میتوان پذیرفت که قابل نفی و انکار باشه، رفیوتبل، که بشه باید فالسیفای کرد. حالا میگم یعنی معنیش چی هست فالسیفیکیشن. بمونید و خدا که شما میگه ما نمیتونیم فالسیفایش کنیم. این آقای پوپر فیلسوف علم، فیلسوف ساینس اصل وارد کرد که باید ما بتوانیم علم رو فالسیفای کنیم. یعنی چی؟ یعنی نفیش کنیم تا در بوته آزمایش قرار بگیره. اتفاقا زمانی که نیوتن وجود داشت یه آقای هم بود که قوز داشت، اسمش هوک. بله، این نیوتن از ترس این هوک مقالات منتشر نمیکرد، چون این هوک فالسیفای میکرد، ایراد میگرفت. و حتی این مهمترین کار نیوتن و شاید تاریخ علم که همین پرینکیپیا ماتماتیکا باشه، بله، که همین فیزیک نیوتن اونجاست، از ترس چیز منتشر نمی کرد، از ترس همین آقای یانگ هوک، ببخشید هوک. یه قانون هم ما داریم، قانون هوک که مربوط به فنره، فنر که میخوام دیزاین بکنیم بکنه چی بره، و قانون هوک رو بکار بره از اونده منتشر نمی گفتن. دوستی میگه آقای نیوتن اینا خیلی مهمه، میگه من از این هوک فلان فلان چی نمیترسم، باز بردار اعصاب ما رو خرد کنه اینا، گوه آتش کار رو اون داری خلاص از همون تشد. بنابراین علم بایستی که رفیوتبل باشه، یک ادعا رفیوتبل، یعنی وقتی ردش کردی فرض کنی که آمد آقا این فرمول آقای نیوتن اشتباهه، این F مساویست با M ضرب در A اکسلریشنه یعنی شتاب، این غلطه. بعد میان چه میکنم؟ در بوته آزمایش میذارم، امتحان میکنم، میان آیا نیرو آیا برابر است با شتاب ضرب در J یا نه. بعد رفیوت کردن چی میشه؟ حقیقت ها مشخص میشه، معلوم میشه. اصل مهم علم اینه، یکیش باید شما بتونید ردش کنی یا ادعا کنی که ردش میکنی. وقتی که بخوای ادعا کنی که ردش کنی بایستی که استدلال بیاری، آزمایش کنی، یعنی در بوته آزمایش میرود یک ادعا. آخه شما میگویید که این خدای جهان را خلق کرده، دلیل چیه؟ هیچی. از چرا میگی؟ هیچی، میگه مشاهدات ما، از عجایب روزگار میفهمی. آقا عجایب روزگار میفهمی؟ البته این نظر من نیست، فکر نکنید که من جا نشستم دارم انتشار کفر میکنم اینجا به قول خود ما، نه، اینا تاریخ از من خدمتون میگه. خداوند عادل است، خب به چه شد، به چه دلیل عادل است؟ عدلش در چیه؟ این نصف جهان که همواره در بدبختی بوده، بیچارگی بوده، در فقر بوده، در گرسنگی بوده، در معرض زلزله بوده و سیل و جنگ های اونچنانی، و این خدا چه کاره است اونجا؟ بله؟ یا خداوند عادل است، خداوند قادر است، خداوند عادل است و ظالم نیست، اینا حرفه. شما این دلیلی ندارید برای این کار و نمیشه بعد اون رو فالسیفای کرد، چون هیچی وجود نداره در دست ما که اصلا فالسیفای کنید. شما دلیلی نداری برای این سخن، برای معجزه، فقط ادعا میکنی معجزه است. میگوی از کجا این معجزه است؟ اگه میتونی برو مثلش بیار، من برم مثل اون بیارم. تو ادعا رو تو میکنی، نیچه وقتی کتاب چنین گفت زرتشت رو نوشت، گفت هیچ کس مثل این نمیاره و نیاورده هنوز، هیچ کتابی مثل نشد اون سبک و سیاق و اون حال هوا و مثل شاهنامه فردوسی هم هیچ کی نیاورده، مثل کار شکسپیر هم هیچ کس نیاورده، مثل گلستان سعدی هم کسی نیاورده. اینا که دلیل نیست شما میارید. این مباحث در انقلاب فرانسه شد و اینا آمدن گفتن آقا این داستان ما نمیپذیریم، ما نمیپذیریم، و اون چه بر همه چیز برتری داره و چراغ ران. حرف محمد، اینن حرف محمد ابن زکریا رازی رو زدن که 800 سال پیش از انقلاب فرانسه گفته خرده، خرد، human reason، استدلال، reason. این reason خیلی خیلی اهمیت داره. و بعد بنیاد حکومت ها رو بر این گذاشتن که آخوند و ملا و دین الهی و معجزه و عرض کنن که اینا در اشراح نداشته باشه، چون اینا موهوماته، رحمه، اینا ساخته تخیل آدم های قدیمی، آدم های قدیمی میپذیرفتن چیزها، هنوز هم میپذیرن بعضی بسیاری آدم ها. با اینا جامعه رو به طرف جلو نمیشه برد. این علت بدبختی و بیچاره یک کشور اسلامی، یکی از یکی بدتر اوضاع احوالشان و هیچ کس نمیتواند عکس این رو ثابت کنن، همینه. خب این از الهیات. با درودی دیگر، اول خدمت شما عرض کنم که دوست عزیز و بزرگوار من ارسلان حمیدی، نفس نیک و بزرگواری و صفا و در واقع پایداری در دوستی، خواستم بگم که ممتاز هستن. من بگم که چون ارسلان به دور زمان کمتر افتد، ما دوستی ما با دوست هنرمند از دانشگاه جورج واشنگتن شد، اونجا در واقع انقلاب شد در سال 1980، اینها تعداد 7-8 نفری بیشتر نبود، جمع شدن در یک اتاقی و صحبت میکردیم در باب مسائل ایران و این منجر شد به همین بنیاد دوستداران فرهنگ ایران که هنوزم برجاست. و در تمام این دوره ها که من نبودم، ارتباط دوستی ما همواره بوده و من بسیار بسیار دوست می‌دارم دوست عزیزم ارسلان. خب اجازه بدید که در میان سخن میگن هفته باید به موقع زد، اون دوستی که زنگ زده است به دوست عزیزم آقای یزدان فنا که ایشون هم دوستان قدیم هستند و ایشون هم بسیار دوست می‌دارم، این است که آقا از خودتان بپرسید در موضوع خمینی چگونه است که در خرداد 42 طیب حاج رضایی و حاج اسماعیل رضایی رو که به جرم این که پیروان خمینی بودن میبرن تیربارون میکنن، اما خمینی رو میآورن یک منزل مجلل به اون میدن، یک سپهبد میزنن در دربانش، بعد اون این آقای کلاس میشن بعد رئیس سابق شد مقدم، میریم که آقا شما در کارهای سیاسی دخالت نکنید، کاری کسی نیست، بذارید ما این کارا رو بکنیم. میگه حرفا رو نزن میگیرنت، مملکت قانون داره. و از چیزهایی که بعدم چه کردن، علم میگه آقا بذار این آقا رو ببرمش نمیدونم تو ملکای خودمون تو این بیابونای نمیدونم خراسان، اونجا دوتا نگهبان هم از دور میذاریم این ارتباطش قدش اینا. اعلیحضرت فرمودن نه این باید بره ترکیه. گفت چه گفت چه تیره شود مردا روزگار، همه اون کند کش. اینا حقایق تاریخه. و بعد بهانه دیگری که به دست این آقا دادن دولت ایران، این کار بسیار ننگین کاپیتولاسیون بود، یعنی حق قضاوت کنسولی. یعنی اگر عرض کردم یه روز در بین سخن جناب قاسمی که اگر یه گروهبان آمریکایی اینا قانون کردن در زمان اعلیحضرت، اینا رو که نمیتوانیم بکنیم زیر جل یا جارو کنیم زیر فرش، شما بیان برای من یه توضیح بدید ببینم چگونه است که یک گروهبان آمریکایی میتونه سپهبد ایرانی رو بکشه و پلیس ایران حتی نتونه باش حرف بزنه. باید بره سفارت آمریکا اونجا چیز کنه، اونجا محاکمه بشه، سپهبد ایرانی رو کشته. یعنی این کار بسیار ننگینی کم سابقه ای بوده. بهانه دادن آقا خوبه یک گروهبان پشت چراغ دوست من سیامک یزدی زاده حی حاضر میخواد بپیچه به چپ. سیامک افسر بود بابا، مقامی داشت در جامعه. سردوشی هم از دست شاه گرفت، سیامک چون شاگرد اول شد. این ترمز میکنه آمریکایی، آشپز بوده نه چی بوده کار میکرده، ترمز میکنه، هیچ تصادفی هم رخ نمیده، میاد اون چنان چنگ میزنه به صورت و چیز گردن فرانچیز سیامک حی حاضر. الان سیامک در اورنج کانتی حی حاضر داره، شاید حرفان خون ریزی و اینها. افسر مملکت مردک آشپز بوده، یه گروهان بوده نمچکاره بوده، اینا میبرن کلانتری. داستانش خودش باید بگه. بلافاصله احترام میکنن، چای میبرن، آقای جناب آقای گروهان آمریکایی شما سرور ما هستین تشریف ببرید. سیامک میگه من نشستم گفتم من نمیرم تا تکلیفم روشن نشه. ساعت یک ونسش رئیس کندن گفت آقا کار از این حرفا کشیده به دربار، بیچارت میکنن، باشو برو خونه. میگه بعد اومدم اینجا بهش گفته بودن که دو سال تحت چیز ساواک بوده، تحت نظارت ساواک بوده بیچاره سیامک حی حاضر. بهانه داد دست خمینی، بارود داد برای تفنگ خون. و خمینی پیش از این که بیاد ایران مطلقاً از فقه و اصول و قرآن حرف نمیزد که برای تحمیق مردم بله اینجوری شده و اونجوری شده و ملت نمیخوای آزاد باشی و اینها. این داستان شد دیگه. حالا ما این منشینیم میخوام چیکار بکنیم؟ میخوام که مثلا میخوام که از نمیدونم از نخود ساشمه بسازیم بریم شکار؟ اینا حقایق تاریخی بوده عزیزان. مملکت ها بی خود که به اینجا نرسیده. آخوند شما کی شنیدید در کدوم تاریخ آخوند بیاد بر مملکت مسلط بشه، شاه بشه؟ الان سید علی الان 35-40 ساله، چون شاه من شاه ایران کی آخوند آدم حساب میکرد؟ مگه همینا نبودن که بزرگترینشون در مشروطه دار کشیدن مردم؟ آخوندها رو جارو کردن از صفحه قانون گذاری و دخالت در قانون، هم قانون شریف که در مشروطه نوشته شد. بعد دوباره زدن به استبداد. این مملکت به اینجا رسیده، این مملکت از استبداد به اینجا رسیده دوستان. نه خارجی کرده، نه گوادلوب کرده، نه نمیدونم کمپانی نفتی کرده، نه گفتیم چشم آبی کرده، نه و عجب اینه که عجب این است که باید بارم این رو تکرار کنم،
که کسانی که میان و علاقه من به استبداد هستن در تحلیل هایی که به علت انقلاب میکنن همه چیز درش هست جز مردم ایران. تا حالا دیدید بگن مردم ناراضی بودن یا مردم آمدن در خیابان؟ مطلقاً عنصر مردم در این معادله، این تحلیل های سیاسی این دوستان نیست. این بوده، اینا نالایق بودن، اونا نمچیکی بودن، شپشو بودن، اونا عقل نداشتن، اینا لایق دموکراسی، لایق قانون نیستن. چی میگید شما؟ اینا هر جا ببرید میخندن به شما. تاریخ نمیشه عوض کرد پدر جان. یک کوچکترین سند که یک شرکت نفتی دخالت داشته، کوچکترین سند که آمریکا دخالت داشته در این انقلاب نبوده. بله اون چیزی که میگوییم هست این است که وقتی که در کشور مهمی مثل ایران به لحاظ استراتژیک و اقتصادی و غیره برای مغرب زمین را میفتد، بعد دولت امروز سر میکنن با دولت بعدی اعتماد بقردن، چون دیگه آدم بابی که از مملکت بیرون شده دیگه را هیچ ارزشی نیست برای مناسبات بین الملل. آمریکایی مسئله دارن، میگن دو چیز هیچ ارزشی نداره: fired ammunition and retired politician. تازه این میگه retired politician. fired ammunition یعنی پشنگ خالیش کردی رفته پوک پشنگ مونده، پوک پشنگ به مصرف کی میرسه؟ برای هم دور. ریتایر پالیتیشن یعنی سیاستمداری که دیگه بر قدرت نیست، تو مجلس نیست، بر سریر قدرت نیست، بازنشست افتاده خونه، یک پنی هیچ که دنبالش نمیشن باش حرف نمیزنه. تو چه رسه کسی که مثلا خودش فرار کرده باشه، اخراجش کرده باشن یا حکومتش ساقط شده باشه. ما اگه از راست به جای نرسیم دوستان، از جروب به جا نخواهیم رسید. اینو من میدانم. بله اینا میلیون بار بدتر هست. خیلی خوب، ولی چگونه به اینجا رسیدی؟ خب تصمیم گرفتم خدمت شما 5 دقیقه آخر برنامه ها رو اختصاص بدهیم به حیات وحش. به این امر مهم خیلی باید توجه. خب اجازه بدید به سرعت برگردیم سراغ فلسفه. فلسفه یعنی تفکر عمیق، یعنی به جستجوی حقیقت رفتن. میگه 3 دقیقه بیشتر نیست، لطفا